ساعت 11. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. اعتراض‌های ایران در چهارمین روز به شهرهای بیشتری گسترش یافت. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت 7 تن از اعضای گروه‌های مخالف حکومت ایران خبر داد. مراسم بدرقه با پیکر بهرام بیضایی 13 دی ماه برگزار می شود. اعتراض‌های خیابانی ایران روز چهارشنبه 10 دی ماه در چهارمین روز خود به شهرهای بیشتری گسترش یافت. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، مناطقی در شهرهای تهران، عراق، درود، فسا، همدان، نهاوند، کوهدشت، ملارد، رام هرمز، کرمانشاه، خرم‌آباد و قشم شاهد حضور معترضان و در مواردی درگیری میان آنها و مأموران حکومتی بود. در همین حال معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان از کشته شدن 1 تن و زخمی شدن 13 مأمور امنیتی در اعتراض‌های کوهدشت خبر داد. این مقام هویت فرد کشته شده را امیر حسام خدایاری و او را از اعضای بسیج معرفی کرد. در شهر فسا حضور معترضان در مقابل ساختمان فرمانداری با تیراندازی و پرتاب گاز اشکاور از سوی مأموران روبرو شد. در تهران هم در ساعت‌های ابتدایی روز پنجشنبه تجمع‌های اعتراضی مقابل خوابگاه‌های دانشگاه شهید بهشتی به دنبال بازداشت چند دانشجو برپا شد. دور تازه اعتراض‌ها در ایران در ابتدا در واکنش به افزایش لگام گسیخته قیمت دلار در بازار آزاد آغاز و به سرعت تبدیل به اعتراض‌های ضد حکومتی شد. با ادامه اعتراض‌ها در ایران، خبرگزاری‌های حکومتی روز پنجشنبه به نقل از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت 7 تن از اعضای گروه‌های مخالف خبر دادند. در این گزارش‌ها یک منبع در وزارت اطلاعات که به نام و مقام او اشاره‌ای نشده، 5 تن از بازداشت شدگان را به آنچه سرپل‌های سلطنت طلبان مستقر در آمریکا خوانده مرتبط دانسته و گفته 2 تن دیگر به گروه‌های مستقر در اروپا وابسته بودند. در بخش دیگری از این گزارش‌ها آمده که مقادیری سلاح‌های گرم از این افراد کشف شده، نام افراد بازداشت شده و جزئیات بیشتری درباره آنها از جمله محل بازداشتشان اعلام نشده. دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی تاکنون بارها افرادی را به اتهام‌هایی از قبیل ارتباط با گروه‌های مخالف خارج از کشور و دولت‌های خارجی بازداشت کردند، اتهام‌هایی که در شماری از موارد نادرست بودن آنها اثبات شده است. خانواده بهرام بیضایی اعلام کردند مراسم بدرقه با پیکر این پژوهشگر، نویسنده و کارگردان برجسته روز شنبه 13 دی ماه در سان فرانسیسکو آمریکا برگزار می شود. گورستان اسکایلان در اطراف سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا به عنوان محل برگزاری این مراسم اعلام شده. این مراسم به دعوت خانواده بهرام بیضایی و بخش ایرانشناسی دانشگاه استنفورد برگزار می شود. مژده شمسایی، همسر آقای بیضایی، هم پیشتر در پاسخ به برخی درخواست‌ها برای بازگرداندن پیکر این هنرمند برجسته به ایران با انتشار متنی نوشته بود که پیکر بی صدای بیضایی فقط مطلوب کسانی است که مسبب خروج او از ایران بودند. بهرام بیضایی روز جمعه 5 دی ماه همزمان با زادروز 87 سالگیش در آمریکا درگذشت. او از تأثیرگذارترین چهره‌های فرهنگ و هنر معاصر ایران به شمار می‌رفت و آثاری چون باشو، غریبه کوچک، مرگ یزدگرد، چریکه تارا، مسافران و سگ‌کشی از مهمترین ساخته‌ها و نوشته‌های او هستند. شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی تعطیلی اماکن عمومی و دانشگاه‌ها از سوی حکومت را در روند ادامه اعتراض‌ها بی‌تأثیر دانست. او در این پیام بار دیگر خواستار ماندن معترضان در خیابان‌ها شد. دولت ایران همزمان با ادامه اعتراض‌ها برخی از دانشگاه‌های کشور را تا پایان ترم جاری به حالت غیرحضوری درآورده است. علت این تصمیم سرمای شدید هوا و صرفه‌جویی در مصرف گاز اعلام شده است. در برخی از ویدیوهای منتشر شده از اعتراض‌های اخیر در ایران، شماری از معترضان شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر می‌دهند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه 10 دی ماه از اعمال تحریم‌های تازه‌ای از سوی واشنگتن علیه 4 شرکت فعال در بخش نفت ونزوئلا و چند نفتکش مرتبط با آنها خبر داد. در میان اهداف جدید 4 نفتکش هم دیده می‌شوند که برخی از آنها بخشی از ناوگان سایه توصیف شدند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز سه‌شنبه 9 دی ماه هم اعلام کرد 10 فرد و نهاد مستقر در ایران و ونزوئلا را به دلیل نقش داشتن در برنامه تهاجمی تسلیحاتی و همکاری در حوزه پهپادها به فهرست تحریم‌های خود افزوده است. این تحریم‌ها در حالی اعلام می‌شود که ایالات متحده در ماه‌های اخیر فشارها بر ونزوئلا را افزایش داده و به ویژه دست به تقویت گسترده حضور نظامی خود در جنوب دریای کارائیب زده است. به نوشته مجله فرانسوی ژئو، چین محدودیت‌های سختی برای مقابله با ناوگان اشباح در نظر گرفته که ضربه‌ای شدید به صادرات نفت ایران و روسیه وارد می‌کند. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
داستان از بندر چینگداو آغاز می‌شود. یکی از بزرگترین پایانه‌های نفتی چین که به تنهایی حدود 1/6 نفت مورد نیاز این کشور را مدیریت می‌کند. از اول نوامبر 2025 قوانین بازی در این بندر تغییر کرده است. چین که سالها به عنوان مقصد اصلی ناوگان سایه یا همان ناوگان اشباح شناخته می‌شد، حالا تصمیم به تغییر رویه گرفته است. ناوگان سایه نفتکش‌هایی هستند با هویت‌های جعلی، پرچم‌های گمنام و سن بالا که نفت تحریمی روسیه و ایران را به دور از چشم نهادهای بین‌المللی عمدتاً به بندر چینگداو می‌رسانند. اما مقامات چینی به اپراتورهای بندر اطلاع دادند که از اول نوامبر 2025 نفتکش‌های با ثبت جعلی، کشتی‌های با عمر بالای 31 سال، کشتی‌هایی که توسط آژانس‌های بین‌المللی هدف قرار گرفتند و کشتی‌هایی که اخیراً در تصادفات یا حوادث آلودگی دخیل بودند، دیگر اجازه ورود به بندر چینگداو را نخواهند داشت. طبق ابلاغیه جدید، مقامات چینی سیستم امتیازدهی سختگیرانه‌ای وضع کردند. هر کشتی بر اساس سن، سابقه آلودگی و استانداردهای فنی حداکثر 100 امتیاز می‌گیرد. هر تانکری که امتیازش زیر 55 باشد، به عنوان کشتی پرخطر شناخته می‌شود و اجازه پهلو گرفتن نخواهد داشت. ضربه کاری به ناوگان فرسوده‌ای که مسکو و تهران به آن متکی هستند. سوال اینجاست که چرا چین که در میان تحریم کنندگان روسیه و ایران نیست، ناگهان تغییر رویه داده است. تحلیلگران به یک نام اشاره می کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا. پس از آنکه دونالد ترامپ تعرفه‌های 50% بر کالاهای هندی وضع کرد به دلیل خرید نفت از روسیه، به نظر می‌رسد که پکن پیام را به وضوح دریافت کرده است. تحلیلگران می‌گویند چین ترجیح می‌دهد پیش از آنکه هدف خشم تعرفه‌ای آمریکا قرار بگیرد، رویه خود را تغییر دهد. این تصمیم با استقبال گرم اوکراین هم روبرو شده است. آندری یرماک، رئیس دفتر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، این اقدام را نشانه ای از کارآمدی فشارهای بین المللی بر تحریم نفت روسیه دانسته است. اما برای مسکو و تهران، این یعنی مسدود شدن یکی از اصلی ترین مقاصد ناوگان اشباح و دشوارتر شدن مسیر دور زدن تحریم ها.
گزارشی بود از حمید فاطمی. پلیس فنلاند روز چهارشنبه یک کشتی باری را به ظن آسیب زدن به کابل مخابراتی زیردریایی میان هلسینکی و تالین در خلیج فنلاند توقیف کرد. این کشتی که فیتبورگ نام دارد از بندر سن پترزبورگ روسیه به سمت بندر حیفا در اسرائیل در حرکت بوده. 14 خدمه این کشتی از کشورهای روسیه، گرجستان، آذربایجان و قزاقستان بازداشت شدند. بامداد چهارشنبه شرکت مخابرات فنلاندی الیزا نقص کابل مخابراتی در زیر آب را شناسایی و به مقام‌های فنلاندی گزارش کرد. گارد ساحلی فنلاند با شناور و بالگرد کشتی مظنون را در منطقه اقتصادی فنلاند شناسایی و آن را توقیف کرد. خلیج فنلاند بخشی از دریای بالتیک میان فنلاند، استونی و روسیه قرار دارد و در سالهای اخیر زیرساخت‌های حیاتی مانند کابل‌های زیردریایی و خطوط لوله بارها آسیب دیدند. کارشناسان این نوع حوادث را بخشی از جنگ ترکیبی روسیه علیه کشورهای غربی می دانند. و شرکت خودروسازی برقی آمریکایی تسلا قصد دارد با وجود شرایط دشوار بازار در آلمان، تولید خود را در کارخانه گرونهیده این کشور طی سال 2026 افزایش دهد. از همراهی شما با این بخش خبری رادیو فردا سپاسگزارم و براتون اوقات خوشی رو آرزو می کنم.